اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که برای مهار کردن اعتراض ها در کشور هزاران نیروی نظامی را به ایالت های مختلف اعزام میکنه. آخرین تحولات در این مورد در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و شام بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده عصر دوشنبه به وقت کابل در مورد گام‌های بعدی روند صلح افغانستان از جمله رهایی زندانیان، آتش بس، مکان و زمان مذاکرات بین‌المللی صحبت کردند. رئیس جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که آقای غنی نقشه رای حکومت افغانستان برای دستیابی به صلح و ثبات دائمی را به وزیر خارجه آمریکا تشریح کرده و خواسته است که تیم‌های کاری هر دو طرف روی فراهم آوری تسهیلات بیشتر به خاطر تطبیق این نقشه را کار کنند. جزئیات در مورد این نقشه را ارائه نشده است. به نقل از خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، آقای پامپیو گفته است که در چارچوب تداوم روابط درازمدت و استراتژیک میان کابل و واشنگتن، ایالات متحده برای یک افغانستان متحد، مستقل، دموکراتیک و باثبات کار خواهد کرد. نماینده ویژه ایالات متحده برای روند مصالحه افغانستان در مورد آغاز احتمالی مذاکرات بین الافغانی ابراز خوشبینی کرده است. زلمه خلیلزاد دوشنبه شب در نشستی با خبرنگاران که از افغانستان تنها رادیو آزادی در آن دعوت شده بود گفت که پیشرفت‌هایی در گفتگوهای صلح صورت گرفته است. آقای خلیلزاد در پاسخ به پرسش گفت که یکی از بحث‌هایی که در حال حاضر به منظور آغاز گفتگوهای بین‌المللی تمرکز دارد محل و تاریخ مذاکرات صلح است که به گفته او جانب افغانستان و گروه طالبان روی آن توافق داشته باشد. به گفته آقای خلیلزاد برخی کشورها پیشنهاد کردند که میزبان مذاکرات صلح باشند. اما به گفته آقای خلیلزاد مسئله آغاز روند گفتگوهای صلح بستگی به تبادل زندانیان میان حکومت افغانستان و گروه طالبان دارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور تأمین صلح عادلانه بسته پیشنهادی را به حکومت افغانستان و گروه طالبان ارائه کرده است. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون روز سه‌شنبه به صدای آمریکا گفت که این بسته در چهار بخش پیشنهاد شده است. آقای فرنگ گفته است که بر اساس این پیشنهاد یک گروه قربانیان جنگ توسط نهاد مستقل و بی‌طرف انتخاب شود که مورد تایید هر دو طرف تیم مذاکره کننده باشد و این گروه قربانی به صورت مستقیم بتواند خواستهایشان را با دو طرف تیم مذاکره کننده در میان بگذارد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان هدف از این اقدام را برجسته کردن اهمیت موضع قربانیان برای تمام جوانب مذاکره کننده، پاسخ قرار دادن آنها و رساندن صدای قربانیان بیان کرده است. این کمیسیون همچنین گفته است که در صورت مساعد بودن زمینه، جرگه مشورتی ملی قربانیان نیز برگزار شود. وزارت داخلی افغانستان اعلام کرده است که ایران 5 شهروند افغانستان را که به قتل متهمند و با آن کشور فرار کرده بودند به کابل استرداد کرده است. این وزارت روز سه‌شنبه در خبرنامه گفته است که این افراد به قتل 4 نفر در ولایت‌های هرات، کاپیسا و لوگر متهمند. به گفته این وزارت این افراد در پی تلاش پلیس انترپول افغانستان و بر اساس تفاهم‌نامه همکاری‌ها میان دو کشور توسط پلیس ایران گرفتار و به افغانستان تحویل داده شدند. وزارت داخلی افغانستان پیش از این نیز گفته بود که در ادامه همکاری ها میان دو کشور ایران برخی افراد را که به ارتکاب جرایم در افغانستان متهم بودند به حکومت این کشور استرداد کرده است. توافقنامه استرداد مجرمین، تبادل زندانیان، کاهش و تخفیف مجازات متهمین از مواردی هستند که میان افغانستان و ایران در سال 1394 خورشیدی امضا شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شماره مبتلایان ویروس کرونا در جهان تا صبح امروز سه‌شنبه به وقت واشنگتن دی سی به 6,294,222 نفر رسید و از آن جمله 376,077 نفر در سراسر جهان به اثر بیماری کووید 19 جان باختند. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
بر اساس آمار پوهنتون جانز هاپکینز ایالات متحده تا صبح امروز مبتلایان ویروس کرونا در امریکا به بیش از 1,811,000 نفر رسیده است که از آن جمله 105,147 نفر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در این کشور جان باختند. برزیل با ثبت بیش از 526,000 واقعه مثبت کووید 19 بعد از ایالات متحده بیشترین واقعات این بیماری را گزارش داده است و مرگ و میر ناشی از کووید 19 در برزیل تا صبح امروز به مرز 30,000 نفر رسید. روسیه با ثبت بیش از 423,000 واقعه مثبت بیماری کووید 19 در رده سوم قرار گرفته، اما از رهگذر مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا بریتانیا بعد از آمریکا بیشترین آمار را دارد. بعد از آمریکا، برزیل و روسیه به ترتیب بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا، هند، فرانسه، آلمان، ترکیه و ایران بیشترین شمار مبتلایان ویروس کرونا را گزارش دادند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. در واکنش به تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر استفاده احتمالی از منابع نظامی و غیر نظامی در مقابل مظاهره کنندگان، جو بایدن، معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا و نامزد احتمالی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر سال جاری ایالات متحده، ابراز نگرانی کرده و گفته است که چنین اظهارات بر ضد روحیه کشورش قرار دارد. جزئیات از سحر عظیمی.
در پی مظاهرات خشونت‌بار یک هفته اخیر در بیش از 20 ایالت آمریکا، رئیس جمهور ترامپ هشدار داد که برای توقف این عمل به گفته وی دهشت افکنی داخلی از همه منابع نظامی و غیر نظامی فدرال کار خواهد گرفت. اعتراضات در ایالات متحده پس از آن شروع شد که جورج فلوید، مرد سیاه‌پوست آمریکایی در شهر مینیاپولیس ایالت منسودا در بازداشت پلیس درگذشت و آزمایشات طبی نشان می‌دهد که او به خاطر خفگی جان باخته است. آقای ترامپ شام دوشنبه مرگ جورج فلوید را بی‌رحمانه خواند و تعهد کرد که عدالت در مورد خون جورج فلوید تامین شده و پایمال نخواهد شد. مرگ جورج فلوید ابتدا سبب تظاهرات در شهر مینیاپولیس شد و به سرعت به اعتراضات در سراسر ایالات متحده گسترش یافت و معترضان خشمگین موترها و مغازه‌ها را آتش زده و شماری از آنان هم فروشگاه‌ها را تاراج کردند. از دو شب به این سو در بسیاری از شهرها با شمول واشنگتن دی سی قیود بر گشت و گذار شبانه وضع شده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. کری لم، رئیس اجرایی هنگ کنگ، امروز شنبه گفت که اعتراضات خشونت‌آمیز در سراسر ایالات متحده نمونه ای از پالیسی دوگانه یک حکومت خارجی است که در مقابل عملکرد چین برای رسیدگی به اعتراضات ضد بیجینگ در هنگ کنگ صورت گرفته است. اظهارات خانم لم پس از آن صورت گرفت که مایک پامپیو، وزیر خارجه آمریکا، هفته گذشته اعلام کرد که بیش از این هنگ کنگ را خودمختار از چین تلقی نمی کند، زیرا پارلمان هنگ کنگ قانون امنیتی را که چین پیشنهاد کرده بود تصویب کرد. قوانین امنیتی که از سوی چین پیشنهاد شده و به تصویب پارلمان آن کشور نیز رسیده است، برخی از فعالیت‌ها در هنگ کنگ را منع قرار می‌دهد که شامل جدایی طلبی، توهین به بیرق چین، مداخله خارجی‌ها و آنچه اعمال دشتفگنی خوانده می‌شود می‌گردد. خانم لم امروز به خبرنگاران گفت که ایالات متحده و سایر کشورهایی که از چین انتقاد می‌کنند در مورد امنیت ملی خود بسیار نگرانند، اما زمانی که موضوع به امنیت ملی هنگ کنگ و چین تعلق می‌گیرد، آن را از عقب عینک‌های رنگ و دودی می‌بینند. این مقام هنگ کنگی همچنین هشدار داد که اگر اداره رئیس جمهور ترامپ حالت خودمختاری هنگ کنگ را به حالت تعلیق بیاورد، به ضرر منافع آمریکا نیز تمام خواهد شد. و وزارت امور دینی اندونزیا به دلیل نگرانی از همه‌گیری ویروس کرونا، امسال به زائرین آن کشور اجازه نمی‌دهد که برای ادای مناسک حج به عربستان سعودی سفر کنند. فاشرول رازی، وزیر امور دینی اندونزیا، روز سه‌شنبه گفت که دلیل لغو شرکت زائرین اندونزیایی در مناسک حج امسال نگرانی از گسترش ویروس کرونا و محدودیت‌های سیر و سفر است. اندونزیا پرجمع‌ترین کشور مسلمان در جهان است و مثلا صدها هزار نفر از این کشور برای ادای فرضیه حج شرکت می‌کنند. عربستان سعودی برخی محدودیت‌ها را که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا وضع کرده بود در روزهای اخیر برداشته است، اما تاکنون در مورد مناسک حج و عمره تصمیم نگرفته است. بر اساس آماری که در وبسایت وزارت امور دینی اندونزیا نشر شده است، سهمیه امسال آن کشور برای مناسک حج 221,000 نفر بود که 90% آن از قبل ثبت نام کرده بودند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. با تقاضای پیام وزارت صحت عامه افغانستان که گفته کرونا را جدی بگیرین و توصیه ها و اصول بهداشتی را مراعات بکنید، در حال حاضر یک مقام ارشد دیگه نظام معاونیت نخست ریاست جمهوری هشدار داده که روند شیوع ویروس کرونا به مرحله اوج بحران نزدیک شده. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی باشان میشنویم.
امروز شنبه امرالله صالحی معاون اول رئیس جمهور غنی در یک پیام تصویری که به رسانه‌ها فرستاده است از انتشار سریع وایرس کرونا در کشور ابراز نگرانی نموده و مردم هشدار داده است که روند انتشار وایرس کرونا در کشور وارد یک مرحله حساس یعنی به مرحله اوج فلاکت رسیده است.
فعلا متاسفانه آمار و ارقام رسمی که از طریق وزارت محترم صحت عامه و آمار غیر رسمی که از طریق رضاکارا در اختیار ما قرار می‌گیرد نشان میده که وطن ما افغانستان عزیز در حالت نزدیک شدن به حالت سیوم است، مرحله سیوم است، یعنی اوج بحران، اوج فلاکت. منحنی گسترش ویروس هم در حالت فربه شدن و هم در حالت بلند رفتن است. پیشبینی ها و تخمین های علمی در داخل کشور و کشورهای بیرون راجع به افغانستان نشان میده که در طول 2 ماه آینده ما مواجه و سیر گسترش سرسام‌آور این ویروس مهلک خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور غنی از شهروندان کشور خواست که به توصیه های علمی و اصول بهداشتی مانند استفاده از دستکش ها، ماسک ها، مراعات کردن فاصله اجتماعی را جدی گرفته از حضور در تجمعات غیر ضروری خودداری نمایند. آقای صالحی احتمال ادامه وضعیت کرونایی در کشور را تا پایان سال روان پیش بینی نموده، گفت تلاش ها جریان دارد تا به همکاری مردم تلفات ناشی از کرونا در کشور تا 6 ماه آینده کاهش یابد. از سوی دیگر وحید الله مجروع معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه در سلسله گزارش یومیه بر رسانه‌ها راجع به آخرین وضعیت انتشار ویروس کرونا در کشور معلومات ارائه کرد و گفت
بر اساس آخرین آماری که به وزارت صحت عامه از طریق لابراتوارهای مختلف رسیده، 1322 سامپل در 24 ساعت گذشته مورد آزمایش قرار گرفته، 759 مورد مثبت تثبیت شده، 5 واقعی فوتی داشتیم و 23 تن دیگه از هموطنان ما شفا یاب شده.
با اضافه شدن واقعات مثبت جدید در یک شبانه روز گذشته، شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به 16509 تن، تعداد قربانیان ناشی از کووید 19 به 270 نفر و شمار شفا یاب شدگان هم به 1450 نفر رسید. دست. گفتنی است که ویروس کرونا در دسامبر سال گذشته در کشور چین ظهور کرد و از آن تاریخ تا کنون تقریبا در 188 کشور دنیا بسیار به سرعت گسترش یافت. به اساس ارقام انتشار یافته از سوی دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده، تا صبح امروز سه‌شنبه 2 جون بیشتر از 6,288,000 نفر در سراسر دنیا به کووید 19 مبتلا شدند و بیش از 375,000 نفر هم در اثر ابتلا به آن جان باختند.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی این نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرض ویروس خطرناک.
پیام آریانا سعید شنیدین. طالبان جان باختن رهبران خود در نتیجه بیماری کرونا رد کردند. سخنگوی گروه در توییتر خود نوشته که رهبران گروه به این بیماری دچار نشده، در حال حاضر سرگرم کارهای خود هستند. اما نشریه فارن پالیسی به نقل از منابع گفته که رهبران ارشد طالبان به این بیماری دچار شده و رهبریت این گروه برهم خورده. ای در حالی است که منابع نزدیک به طالبان در کابل میگن که در حال حاضر سرپرستی رهبری این گروه ها را ملا یعقوب فرزند ملا عمر بنیانگذار گروه طالبان به عهده داره. جزئیات بیشتر از جلال میرزاد میشنویم.
طالبان در برابر گزارش نشریه فارین پلیسی که در آن از دچار شدن رهبران این گروه به بیماری کرونا و جان باختن برخی از آنان نگاشته شده واکنش نشان دادند. سخنگوی این گروه از سلامتی رهبرانشان یاد کرده و گفته که این گزارش ها تبلیغ است. یک عضو پیشین طالبان نیز این گزارش ها را تایید نمی کند.
در خبر در دیه در پاره در چی نور هم در افغانستان که در سول خبر آقا شاعت هوا چه بی آقا سپوتاش که و نور زبکر کنم چه در غرض بی بلا غرض بنیم.
این رسانه به نقل از منابع طالبان، حکومت افغانستان و سازمان‌های اطلاعاتی نگاشته که دچار شدن رهبران این گروه به بیماری کرونا سبب شده تا ملا یعقوب فرزند ملا محمد عمر، رهبر پیشین این گروه، رهبری موقت را بر عهده بگیرد. این رسانه آمریکایی همچنان نگاشته که ملا هبت الله رهبر این گروه چند هفته در نشست‌های رهبری شرکت نکرده است. اما منابع نزدیک به طالبان سرپرستی رهبری طالبان را از سوی ملا یعقوب تایید میکنند.
مدتی به این سو شیخ احمد الله نسبت به دلایل امنیتی در مجالس شورای رهبری شرکت نمی کند و این مجالس تحت سرپرستی مولای محمد یعقوب صورت می گیرد و همه فیصله ها برای تایید نهایی به شیخ احمد الله اخونزاده محول می گردد.
اکنون نگرانی ها از برهم خوردن گفتگوهای صلح نیز مطرح شده. هرچند برخی از کارشناسان به این باور هستند که گروه طالبان تعهد رهبرانشان را برای عملی کردن توافقنامه صلح دنبال خواهند کرد.
اگر همچون یک کار اتفاق هم افتاده باشه، من فکر میکنم که موافقتنامه بین ایالات متحده امریکا و گروه طالبان، از طرف گروه طالبان اکثریت مطلقشون به این توافق موافقه داشتن و من فکر میکنم که یک فرصت خوب تاریخی به دست آمده، این فرصت باید اشتراف از دست نده.
با در نظر داشت که نفاق و شقاقی که در حال بین صفوف طالبان ایجاد شده و مریضی های هم که گفته میشه که رهبریشان به او دست و پنجه نرم میکنن، من باور دارم که تاثیرات منفی بر روند صلح داره، اما چون رهبری طالبان را آیسای پاکستان میکنه، نمیتونه این مخالفت ها طالبان را به زانو درآوره.
این گزارش ها در حال پخش می شوند که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان گفته که اکنون طرف های دخیل در گفتگوهای صلح روی زمان و مکان گفتگوهای میان افغان ها گفتگو دارند و تعیین زمان این گفتگوها بر رهایی کامل هرچه زودتر زندانیان وابسته است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان برای تامین صلح عادلانه در کشور و رسیدگی قربانیان به عدالت به حکومت و گروه طالبان پیشنهادهایی را ارائه کرده. اما ناظران تاکید دارند که همواره حقوق و نقش قربانیان در جریان مصالحه نادیده گرفته شده. در این باره گزارشی داریم که خیرالله رسولی تهیه کردم.
کمیسیون حقوق بشر میگوید که گفتگوهای صلح میان افغانی در بحث های مرتبط با دسترسی قربانیان به عدالت، حقوق و فراهم آوری شرایط التیام دردها و رنجهای آنان با مسائل دشوار مواجه خواهد شد. از همین رو این کمیسیون زیر نام روند صلح فراتر از میز مذاکره پیشنهادنامه‌ای به حکومت و گروه طالبان ارائه کرده است. ذبیح الله فرهنگ، رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون، روز سه‌شنبه به صدای آمریکا گفت که این بسته در چهار بخش پیشنهاد شده است.
نکته اول است که یک گروه یا شماری از قربانیان جنگ توسط یک نهاد مستقل و بی‌طرف انتخاب شوند که مورد تایید هر دو طرف تیم مذاکره کننده باشد و این گروه قربانی به صورت مستقیم بتوانند خواستشان را با دو طرف تیم مذاکره کننده در میان بگذارند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان هدف از این اقدام را برجسته کردن اهمیت موضوع قربانیان برای تمام جوانب مذاکره کننده، پاسخگو قرار دادن آنها و رساندن صدای قربانیان عنوان کرد. این کمیسیون همچنان گفته است که در صورت مساعد بودن زمینه، جرگه مشورتی ملی قربانیان نیز برگزار شود. رئیس نشرات و ارتباطات کمیسیون حقوق بشر:
از طریق این جرگه میشه دیدگاه های مختلف جمع‌آوری شود در قسمت صلح، در قسمت صلح عادلانه و خواست افکار عمومی و خواست اکثریت مردم افغانستان. بنابراین با توجه به تطبیق و در نظر گرفتن اینمی پیشنهادات میشه مکانیزم های عملی زیرم در نظر گرفت که گام های اساسی تر در قسمت صلح عادلانه در مذاکرات میان افغانی برداشته شد.
ایجاد کمیته فرعی برای نظرخواهی از کارشناسان در مورد مصالحه و حقوق بشر، تشویق نهادها و فعالان مدنی برای ارائه راهکارها و پالیسی‌های ویژه برای موضوعات مشخص مرتبط با مصالحه از دیگر پیشنهادات کمیسیون به جوانب مذاکره کننده است. حکومت افغانستان اینکه آیا این موضوعات را در نظر می‌گیرد حاضر به پاسخگویی نشد. یاسر احمدزی، رئیس انستیتوت صلح افغانستان، اما پیامد تطبیق این چهار پیشنهاد را در مذاکرات صلح و تامین حقوق قربانیان جنگ مؤثر خواند. اما آقای احمدزی تاکید کرد که اگر این مسائل همانند گذشته نادیده گرفته شود، نباید نتیجه مطلوب را از مذاکرات میان افغانی انتظار داشت.
من فکر نکنم که گروه طالبان خصوصا تمام واک و اختیار این موضوع را داشته باشه. شاید هم کشورهای باشند در پشت پرده که نخواهند که چون این موضوع تعمل شود، یا هم طالبان مستقیم شاید جواب ندن به این موضوع تا که مشوره نشه با کسانی که در پشت پرده اصلاح به نحو حمایتگر طالبان هستند.
با این حال شهروندان افغان در مورد موضع طالبان در قبال گفتگوهای صلح دیدگاه‌های متفاوتی دارند. برخی امیدوار و شماره ناامیدند.
به طالبان پیام دارم که اگر شما میخواین که کشور آباد شود، باید بیاین با دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب غنی بشینین و خواسته های خود بگوین. شاید که شما هم یک تعداد خواسته ها داشته باشین، اینا هم داشته باشن، مصالحه و توافق کنین تا که ملت به سوی ارتقا و پیشرفت ترقی سوق داده شود و مردم ما دیگه قربانی خشونت ها نشه به نام های مختلف.
برای کل مردم افغانستان وعیداست که وادست نشاندگان خارجی هستن که تمام صلح کردن، که تمام شیشتن و یک ملت افغانستان و مردم افغانستان هم میکشن تاریخ در مقابل از یا قضاوت خود خواهد کرد. خواست ما از طالبا است که یک کمی تاریخ هم مطالعه کنن، یک کمی جغرافی افغانستان هم مطالعه کنن، مردم افغانستان با خارجی ها چی کردن و چی نکردن.
این در حال است که پیش از این عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از آمادگی دولت برای آغاز مذاکرات صلح خبر داده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز ناوقت دوشنبه در مورد گام‌های بعدی روند صلح افغانستان از جمله رهایی زندانیان، آتش بس و مکان و زمان مذاکرات میان افغانی صحبت کردند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش ها.
ریاست صحت ولایت ننگرهار میگه که بیشتر از 170 کارمند صحی اداره مبتلا به کووید 19 شدند. مسئولان صحی در ننگرهار همچنان گفتند که مراکز تجدید مبتلایان به ویروس کرونا را در ولسوالی ها هم ایجاد میکنند. از ضیاءالرحمن حسرت در این مورد میشنویم.
پس از آن که قرنطین شهر جلال‌آباد از سوی اداره ولایتی پایان یافت، واقعیت مبتلایان ویروس کرونا نیز در این ولایت افزایش یافته است. دکتر محمد اسماعیل ستارزه رئیس بخش مبارزه با ویروس کرونا در ننگرهار برای واشنگتن صدای آمریکا گفت که از زمان فعال نمودن لابراتوار ویژه تشخیص مبتلایان به ویروس کووید 19 تا اکنون بیشتر از 170 کارمند صحی به شمول دکتران در مراکز صحی این ولایت مبتلا به ویروس کرونا شدند. وی میگوید که 86 تن از کارمندان صحی تنها در شفاخانه حوزوی مبتلا به کرونا هستند که به همین دلیل بخشی از شفاخانه حوزوی برای چند روز مسدود بود. دکتر ستانکزای افزود که شماری از کارمندان صحی در محبس مرکزی جلال آباد و بخش مراکز صحی ولسوالی ها نیز مبتلا به ویروس کرونا هن.
مسلکی پرسنل دکتر صاحبان چه په کرونا باندې اخته دي په فاطمه زهرا؟
پرسنل صحی یا دکتر صاحبایی که مبتلا به ویروس کرونا در شفاخانه فاطمه زهرا 40 نفر، در شفاخانه حوزوی 86 نفر، در وارد مراقبت های جدی آی سی یو 17 نفر، در محبس 9 نفر و در ولسوالی ها 20 نفر مبتلا و نمونه های 40 نفر دیگر هنوز تحت آزمایش قرار دارند. در همین حال دکتر نصیر احمد درانه رئیس صحت ننگرهار برای واشنگتن صد امریکا گفت که 70 تیم صحی را برای مبارزه با ویروس کرونا در ولسوالی ها آماده فعالیت ساختند که هر تیم آن در یک منطقه یک با مرکز تجدید مبتلایان ویروس کرونا را مدیریت می کند. وی گفت که با کمک موسسات همکار مراکز 10 نفری تجریدی را در ولسوالی ها نیز فعال می کنند. رئیس صحت ننگرهار همچنان در مورد کمبود امکانات به خصوص تجهیزات در لابراتوار ویژه تشخیص ویروس کرونا میگوید. در ننگرهار برای آگاهی عامه و جلوگیری سرایت کرونا که کدام امکانات گفته شده بود در اختیار ما قرار داده نشده. ما برای سبلگیری با کمبود تجهیزات مواجه هستیم. کرونا در ننگرهار به شدت پخش شد و تا اکنون بیشتر از 1550 نمونه آزمایش شدند. روی معلومات اداره صحت ننگرهار در این ولایت واقعیت مثبت ویروس کرونا به 835 واقع رسیده که 29 نفر بهبود شده و 20 تن دیگر جان باختند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار داده که برای مهار کردن اعتراض ها در کشور هزاران نیروی نظامی را به ایالت های مختلف اعزام میکند. اعتراض های ناشی از جان باختن یک مرد سیاه پوست در جریان توقیف توسط پلیس شب گذشته هم ادامه داشت. جزئیات تازه را در مورد اعتراض ها محمد احمدی دنبال کرده و گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
در حالی که مظاهره کنندگان به طور صلح‌آمیز در نزدیک قصر سفید دوشنبه شب اعتراض کرده بودند، یک اعلام غافلگیرانه از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نشر شد. او اعلام کرد که مظاهره کنندگان خشن دست به اعمال دهشت‌افکنی زدند و وعده کرد فتنه‌ها و قانون‌شکنی پایان خواهد داد.
امروز من قویاً توصیه می‌کنم تا هر والی نیروی گارد ملی را با شمار کافی که ما بر جاده ها تسلط یابیم اعزام کند. شاروال ها و والیان باید حضور قابل ملاحظه نیروی پلیس را تا زمان سرکوبی و خشونت ترتیب کنند. اگر یک شهر یا ایالت از این تدابیر سرپیچی کند که برای جان و دارایی ساکنانشان ضروری است، آن وقت من نیروی اردوی ایالات متحده را اعزام خواهم کرد و به سرعت این مشکل را برایشان حل خواهم کرد.
در حالی که ترامپ صحبت میکرد، صدای شلیک گاز اشکاور در پارک نزدیک محل سخنرانی وی که نیروهای امنیتی مشغول پاکسازی اعتراضات بودند شنیده میشد. با وجود تهدیدش، رئیس جمهور ترامپ به استفاده از قانون ضد قیام متوسل نشد. مسئول دفتر مطبوعاتی قصر سفید گفت رئیس جمهور ترامپ این گزینه را تحت غور دارد. این قانون سال 1807 میلادی به رئیس جمهور ایالات متحده صلاحیت می‌دهد تا سربازان در خدمت وظیفه را به ایالت‌ها بدون تقاضای والی ارسال کند. رئیس جمهور ترامپ برای سخنرانی به ملت بعد از چندین روز اعتراضات در سراسر کشور که اکثرا صلح‌آمیز اما برخی با چپاولگری و خشونت همراه بود که در پی مرگ جورج فلوید یک مرد سیاه‌پوست آمریکایی در توقیف پلیس مشتعل شد، تحت فشار بوده است. در سخنرانیش رئیس جمهور ترامپ گفت که عدالت برای فلوید اجرا خواهد شد، اما او به عبارت نابرابری نژادی و خشونت پلیس که معترضین از آن انتقاد دارند اشاره نکرد. رئیس جمهور ترامپ به سوی منتقدین به شمول جو بایدن نامزد احتمالی ریاست جمهوری حزب دموکرات به انقسام نژادی متهم شده است.
نفرت فقط پنهان می‌گردد، کنار نمی‌رود و وقتی شما فرد در قدرت هستید که نفرت را زیر سنگ‌ها تنفس می‌کنید، از زیر سنگ‌ها برمی‌خیزد. این که رئیس جمهور چی می‌گوید مهم است.
آقای ترامپ بعد از سخنرانیش به کلیسای سنت جونز اپیسکوپال در فاصله نزدیک قصر سفید رفت که دقایقی قبل آن معترضین از آنجا با شلیک گاز اشکاور پاکسازی شده بودند. این کلیسای تاریخی از اثر آتش‌سوزی کوچکی در زیرزمینی آن دچار آسیب جزئی شد. رئیس جمهور ترامپ وارد کلیسا نشد، اما در حالی که کتاب انجیل را در دست نگه داشته بود بیرون ساختمان آن ایستاد. ترامپ تلاش داشت تا پیام قدرت را به طرفدارانش برساند.
این هم تصادفی نبود که کامرای تلویزیونی تصاویر وی را ثبت کردند که نشان می‌داد او از کنار نوشته های روی دیوار عبور می‌کرد. من فکر می‌کنم برای بسیار مهم بود که تصویرش در حال نگه داشتن انجیل نشان داده شود. من فکر می‌کنم کارکار واقعا بخش از تصویری بود که او می‌خواست تصویر آن لحظه نشان داده شود و او رئیس جمهور ایالات متحده است و در مقابل این کلیسا ایستاده است که نوع مخالفت با معترضین بود.
بعد از دیدار رئیس جمهور ترامپ از این کلیسای شهر واشنگتن، این زن گفت او از دیدار رئیس جمهور و از نوع امنیتی که برای حضور او بود خشمگین است. این زن رئیس جمهور را به تحریک خشونت و استفاده از نشانه های مقدسترین سنت عیسی مسیح متهم کرد.
دوستای عزیزی بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارم.